به هم دیگه در واقع مهربانی بکنیم که تا ابد در حسرت همون لحظه هایی که از دست رفته نمونیم و هی بگیم ای کاش، کاش اینجوری بود، کاش اونجوری بود، کاش خوبی میکردم، کاش بهش محبت میکردم. این نتیجه در لحظه زندگی نکردنه. دعا بکنیم که خداوند عنایتی بکنه، یه خورده به خودمون بیایم و لحظات رو قدر بدونیم و کسانی رو که در کنارمون هستن دوستشون داریم و کسانی که دوستمون دارن از فرصتها استفاده بکنیم و بعدن افسوسش رو نخوریم. من اگر سروده باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر غروب باشم وطنم تو آفتابی.
پد روی پیراهنم شمانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه ام. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
در بامداد روز 19 بهمن هستیم و در ایام دهه فجر به سر میبریم. به همین مناسبت همکار گزارشگرمون جناب دانشور گفتگویی انجام دادن که با هم میشنویم.
سلام و صد نکو واژه تقدیم به شما مخاطبان ارزشمند. عرض تبریک مناسبت‌های فرخنده به ویژه جشن ملی 1400. بیاین بدون معطلی همراه بشیم با گزارش ما با جناب آقای کریمی، معاون دبستان علوی معروف، دبستانی که در خیابان ایران خاطرات اون روزهای انقلاب رو برای ما داره.
مدیر ما میفهمودن که صبح 13 بهمن ساعت 8 صبح بود، دیدیم یه پیکان سفید وارد مدرسه ما شد، حضرت امام از ماشین پیاده شد بدون هیچ گونه تشریفاتی. من هیچ کس اصلا باور نمی کرد که امام به همین سادگی و بیالایشی بیان مدرسه علوی، و از اون روز اون ساعت مدرسه علوی شد قلب ایران. و دیگه بعد از اون دیگه شما همه این فیلم هایی که حالا هست و میگو
سخنرانی های قدیمی ایشون که مردم جلوی این پنجره ها جمع میشدن. مستخدم اون روز مدرسه هنوز هست؟
نه به رحمت خدا رفت.
خدا بیامرزدشون.
بله تقریبا هیچ کدوم نیستن، اکثریتی یا به رحمت خدا رفتن یا دیگه خیلی ساله که مثلا بازنشسته شدن و حالا تغییر محل دادن، جا به جا شدن و رفتن. حتی خیلی مربیان اون زمان که به پست‌های بعدی در حقیقت منتقل شدن و رفتن حالا توی سمت‌های مختلف، که حتی بعضی از اونها مثلا توی فرض بفرمایید بیت رهبری یا جای دیگه الان مشغول خدمت هستن، اینا دیگه رفتن. خب میده یه موقعیتی بود که با توجه به اینکه گردانندگان اون موقع به اصطلاح قضایای مربوط به انقلاب عمدتاً به اصطلاح با فرهنگی ها ارتباط داشتن، حالا خود مرحوم شهید رجایی خب میدونید یه معلم بودن، یه فرهنگی بودن و بقیه دوستان هم همچنین، بیشتر کادر رو هم که اون موقع به اصطلاح انتخاب کردن از گروه فرهنگی ها انتخاب کردن، چون حالا مطمئن ترین افراد بودن و آشناترین افراد براشون، خب این خیلی مهم بود دیگه. و رو همین حساب مدرسه ما هم به عنوان یه جایی که خب خیلی میشناختن، من یادم میاد مسئله که خودم آدم مدرسه علوی
دهه 60
از کنم خدمتون که میفهم بودن که همه معلم های ما رو بردن و ما علیه ای که مشکلاتی که داریم اینه که تقریبا بیشتر معلم هامون نیستن و ما باید به سختی معلم و کادر مدرسه رو جور کنیم که بتونیم مدرسه رو دوباره به خوبی ادامه بدیم. خب ما هم افتخار پیدا کردیم که بیایم اینجا و الحمدلله دیگه بعد از اونم بمونیم دیگه.
خیلی جالب. آقای کریم اینم سعادتی بود که ما شما رو دیدار کردیم تو این گفتگو. اون سال سال اول خدمت شما بود، همون 63 که تشریف آوردین، یا جاهای دیگه مشغول انجام وظیفه بودیم بعد اومدیم به این مدرسه؟
نه من خب از سال 59 وارد کار آموزش و پرورش شدم و قبل از اینکه بیام اینجا مدیر مدرسه بودم، ولی خب دیگه داستان انقلاب و شرایط سربازی و جنگ و این حرفا و حالا فکر می‌کردم که یه خدمتی تو اون زمینه‌ها باید حتما داشته باشیم، ولی خب واقعیتش اینه که علاقه خیلی زیاد خود من به مسئله آموزش پرورش و مسئله به اصطلاح معلمی و اینها باعث شد که برگردم توی همین رشته، چون خیلی این کار رو دوست داشتم و تفضل خدا هم باعث شد که ما به مسئله.
آقای کریمی تشکر میکنم از اینکه ساده و بدون تشریفات اداری با ما هم کلام.
شما خیلی بزرگوارید و منم از شما سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودید.
ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. خدمتون عارضم که یه وقتایی آدم ها نمیتونن رو در رو حرفاشون رو با هم بزنن، حالا به هر دلیل رو دربایستی میکنن، روشون نمیشه. یه موقعیتی اجازه رخ به رخ صحبت کردن رو واقعا نمیده. تو روزگار ما برای اینجور موقعیت ها انتخاب زیاده، اما یه زمانی تنها جایگزین نامه بوده. حسین صبحانی امشبم به سراغ حرفای ثبت شده توی نامه ها رفته، بشنویم.
ما معمولاً علامه دهخدا رو قبل از روزنامه نگاری، قبل از فعالیت‌های سیاسیش در دوره مشروطه، با فرهنگ واژگان او، یعنی فرهنگ واژگان دهخدا به یاد میاریم. کاری بسیار بزرگ، هم به معنای ارزشمند و هم به معنای بسیار گسترده و حجیم، که در فرهنگ ایران ماندگار شد و نام دهخدا رو ماندگار کرد. اما انجام چنین کار بزرگی راحته؟ قطعاً نه. میخوام براتون نامه‌ای بخونم از علی اکبر دهخدا به تاریخ 23 دی 1324 به روزنامه اطلاعات، که از مشکلاتش در راه گردآوری لغتنامه میگه. من حسین صبحانی هستم. آقای مدیر محترم، هفته پیش در جرایت خواندم که آقای مصدق السلطنه از اوضاع معاشی این جانب در مجلس شورا تذکری دادند و دولت فعلی هم وعده مساعدت کرده است. این جانب هیچ وقت از آقای مصدق السلطنه تمنای این تذکر را نکرده بودم. معهازا چون ناشی از حسن نیتی است متشکرم. لیکن زاید نمی بینم یادآور شوم که خادم در این مملکت بسیار است و همه دوچار این اسرت و فشار هستند و راضی نگاه داشتن یک تن ناراضی تر کردن سایرین که اکثریت هستند خواهد بود. زمامداران هرچه زودتر باید سعی کنند اوضاع عمومی به حال عادی پیش از جنگ نزدیک شود و عامه مردم مرفه باشند و هم یادآور می شوم که کمک و همراهی به امثال این جانب این است که محصول زحمات علمی یک عمرشان در دسترس عامه گذاشته شود. این بنده گذشته از چندین ترجمه و تألیف کوچک و بزرگ در مدت بیش از 30 سال مشغول تألیف یک فرهنگ زبان فعلی اعم از فارسی و عربی و اعلام رجال و جغرافیایی و لغات فنون و علوم بودم و از 20 و چند سال به این طرف یک دینار به اسم حق تألیف یا انواع آن نه من تقاضا کردم و نه دولت به من داده است. فقط از 2 سال قبل دولت در صدد برآمد کتاب لغت مرا که در حدود 40,000 صفحه 50 سطری 3 ستونی است به چاپ برساند و در تمام این مدت به قدری مشکلات پیش آوردند که بیش از 500 صفحه به چاپ نرسیده و از دیماه سال گذشته هم به عللی که بر بنده مجهول است به مطبعه قدغن شد که این کتاب چاپ نشود. ناگفته نماند که برای این کتاب هم نه قراردادی ما بین من و دولت بود و نه دیناری به من داده می شد. خود وزارت فرهنگ مستقیماً با مطبعه قراردادی بسته بود و کاغذ لازم را هم خود دولت خریداری می کرد و به مطبعه می فرستاد و حتی قرار نبود یک جلد هم از این کتاب به مؤلف داده شود. الان هم که این سطور را به روزنامه اطلاعات می فرستم، هنوز کار طبع این کتاب که شاید سنگ اساسی بنای معارف این مملکت است و در دنیا هر جا که شروع به کار کردن از کتاب لغت شروع شده است متوقف است. اگر اجازه فرمایید در همین نزدیکی ها من در چند سطری شرح این کتاب را به روزنامه بفرستم و امر به درج آن فرمایید تا شاید پس از من مسوده های این کتاب برای پیچیدن گل گاو زبان و بنفشه به عطارهای سرگذر فروخته نشوند. علی اکبر ده خدا.
هر جا که آشنایی دیدم، دام رغ بلایی دیدم، دل چوب او بستم. ای دل ز جمع یاران دیدی آخر چه بی صفایی دیدم، از همه بگسستم. گوهر دل ای دیوانه مده بهر بیگانه، شمع محبت ای قافه من برکاشانه. دل شکن ما ساغر دل را در رف بلا شکسته، ساغر رنگی جام جهان بی تا شود را شکسته. قسمت گر میخواهی عمر جاودانه، تن مده بر این گردابایی
بهر بیکرانه. ز صفا نبود تا اثری، دل خود چه دهی بر دیگری. به خدا به خدا در ره ما این مهر و وفا شد دام بلا.
در لحظه زندگی کردن زیادم سخت نیست. در لحظه حال زندگی کردن یعنی اگه الان تو مهمونی هستیم از با هم بودن و دور هم بودن لذت ببریم، نه اینکه جسممون حضور داشته باشه ولی افکارمون و ذهنمون درگیر فردا. ما باید تمرین کنیم، یاد بگیریم که جسم و ذهنمون هر دو با هم در لحظه حال حضور داشته باشن. زندگی در حال یعنی اگر احساسات، حالا احساسات بدی به ما دست داد، سریعا بتونیم مدیریتش کنیم و لبخند بزنیم و اون احساس رو از بین ببریم، چرا که یه ثانیه قبل دیگه گذشته حساب میشه. پس حال رو دریابیم. حکایت شبانه. در زمانهای دور در شهر قزوین مردم عادت داشتند که با سوزن پشت و بازو و دست خود نقشهایی را رسم کنند، یا نامی بنویسند یا شکل انسان و حیوانی بکشند. کسانی که در این کار مهارت داشتند دلاک نامیده می شدند. دلاک مرکب را با سوزن در زیر پوست بدن وارد می کرد و تصویری می کشید و این تصویر همیشه روی تن می ماند. روزی یک جوان که تازه می خواست پهلوان شود پیش دلاک رفت و گفت:
برشانم عکس یک شیر را رسم کن.
جوان روی زمین دراز کشید و دلاک سوزن را برداشت و شروع به نقش زدن کرد. اولین سوزن را که در شانه جوان فرو کرد، جوان از درد داد کشید و گفت:
آی مرا کشتی.
دلاک گفت:
دیجانم خودت خواستی، باید تحمل کنیدی.
جوان پرسید:
چه تصویری نقش میکنی؟
دلاغ گفت:
تو خودت خواستی که نقش شیره برات بکشم دیه.
جوان گفت:
از کدام اندام شیر را آغاز کردی؟
دلاغ گفت:
والا از دم شیر شروع کردم.
جوان گفت:
نفسم بند آمد از درد، دم لازم نیست.
دلاغ دوباره سوزن را فرو کرد. جوان فریاد زد:
کدام اندام شیر را میکشی؟
دلاغ گفت:
این والا گوش شیر است.
جوان گفت:
این شیر گوش لازم ندارد،
عضو دیگری را نقش بزن.
باز دلاک سوزن در شانه جوان فرو کرد. جوان فغان برآورد و گفت
این کدام عضو شیر است؟
دلاک گفت
این شکم شیر است جانم.
جوان گفت
این شیر سیر است بابا جان، شکم لازم ندارد.
دلاک عصبانی شد و سوزن را بر زمین زد و گفت
در کجای جهان کسی شیری بی سر دم و شکم دیده است؟ خدا اصلا همسون شیری را نیافریده است.
وقت شما بخیر. از شما بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خدمتون عرض بکنم که هر کتاب دنیاییه که ما میتونیم واردش بشیم و زندگی‌های موازی با زندگی خودمون رو تجربه کنیم، یا در زمان سفر کنیم و به گذشته و آینده بریم. برای همینه که ما توی راه شب از جادوی کتاب حرف میزنیم.
سلام، شب سرد زمستونیتون بخیر. من حامد حکیمیان، اینجا راه شب جادوی کتاب. خیلی خوشحالم یه شب دیگه تو برنامه خوب راه شب با معرفی یک کتاب دیگه از ادبیات کلاسیک جهان میتونم مهمون شما و هم میهنهای عزیزم باشم. در رابطه با رمان خوشهای خشم امشب میخواییم با هم صحبت بکنیم. خوشهای خشم نوشته جان ارنست استاینبک که توی منابع فارسی به نام جان استاینبک معروفه. جان استاینبک دوستان اهل کتاب میدونن یکی از نویسنده های پرخواننده قرن بیستم آمریکاست و از بهترین آثارش میشه به موشها و آدمها و همین کتاب خوشهای خشم اشاره کرد. جان تو کالیفرنیا به دنیا میاد و پدرش خزانه دار و مادرش آموزگار بود. جان تو رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه استنفورد درس میخونه. بدون اینکه دانشنامه‌ای بگیره، بدون اینکه مدرکی بگیره و یا با انتها برسونه تحصیلش رو، شهرش رو ول میکنه، دانشگاه رو ول میکنه، میره به نیویورک. دو سال تو نیویورک بوده و تو این دو سال روزنامه‌نگاری میکنه و به شغل روزنامه‌نگاری مشغول بوده و بعد از دو سال دوباره برمیگرده به کالیفرنیا و به زادگاهش. زمانی که برمیگرده به کالیفرنیا به یک سری کارهای مختلف دست میزنه. متصدی داروخانه میشه، کارگر ساده، میوه چین، کار تو مزرعه، کشاورزی و از این دست کارهای سخت و دشوار. دستاورد این تنوع شغلی برای جان این میشه که با رنج و درد طبقه کارگر از نزدیک آشنا میشه و با تمام وجودش حس میکنه، چون با اونا زندگی میکنه. دیگه در حد شعار و در حد نوشتن و خوندن نیست و کاملا زندگی رو با اونها زندگی میکنه، زندگی کارگری رو. در حین اینکه داشته کارهای مختلفی رو انجام میداده، نگهبانی یک خونه بهش سپرده میشه که از این خونه نگهبانی بکنه و جان هم میپذیره. زمانی که نگهبان این خونه بوده، وقت کافی پیدا میکنه که بخونه و بنویسه. توی اون زمانی که جان داشته نگهبانی خونه رو انجام میداده و توی اون روزگار، جهان به سرعت در حال پیشرفت و حرکت به سوی مدرنیسم بوده. سال 1930 میلادی تقریبا، توی اون سالها که جهان به شدت در حال تغییر و دگرگونی بود، توی اون فضا جان تو فکر درد و رنج طبقه کارگر بود. داشت به این فکر میکرد که اگر تراکتورهای جدید برن توی زمین ها، کشاورزا چیکار بکنن؟ اگر قرار بشه که میوه ها رو دستگاه ها بچینن، کشاورزا باید چیکار بکنن؟ دغدغه فکریش شده بود این. یه نگاه انسان دوستانه خیلی دقیقی داشت به اطرافش و به جهان پیرامونش خیلی با دقت نگاه میکرد. چهره رنج کشیده خودش و این دقت نظرش در جهان اطرافش باعث خلق آثاری چون خوشای خشم و موشا و آدم ها میشه. خوشای خشم توی سال 1939 منتشر میشه و جایزه پولیتزر رو از آن خودش میکنه و در نهایت جان به واسطه خلق آثار بسیار زیبا و ماندگارش جایزه نوبل رو هم از آن خودش میکنه. نیمی از ماه جوان سپری شده بود که ابرهای بزرگ و غلیظ و سنگین و بارانزا بالا اومدن. مردمی که تو کشتارها بودن به ابرها خیره شدن، بو کشیدن، انگوشهاشون رو خیس کردن تا ببینن باد از کدوم طرف میاد. ابرهای بارانزا اندک نمی بر زمین چکاندند و شتابان رو به سوی سرزمین های دیگر کردند. پشت سرشون در میان گرد و خاک فقط چند قطره کوچیک آب روی برگ‌های داغ دیده از آفتاب درخشش می‌کرد. مردا و زنا تو خونه‌هاشون کنار هم نشسته بودن و هر وقت می‌اومدن بیرون از شدت گرد و غبار دهان و بینی خودشون رو با دستمال می‌پوشوندن و عینک‌های دوربسته به چشم می‌زدن که گزندی به چشم‌هاشون نرسه. کامیون بزرگ سرخ رنگی جلوی یک قهوه خونه کوچک میان را ایستاده بود. کامیون نو بود، به رنگ سرخ درخشان. روی درش با حروف بزرگ نوشته بود شرکت حمل و نقل اوکلاهاما. جفت لاستیکاش نو بودن و یه قفل برنجی از چفت در عقب اون آویزون بود. تنها مشتری قهوه خونه راننده کامیون بود که از بالای فنجون قهوهش داشت به گارسون زن نگاه میکرد. بیرون قهوه خونه مردی کنار شاهراه قدم میزد و از عرض جاده گذشت و به طرف کامیون اومد. روبروی کامیون رسید، دستش رو روی سپر براق کامیون کشید و به اعلانی که روی شیشه جلو چسبیده بود و روش نوشته بود حمل مسافر ممنوع نگاه کرد. یه لحظه وانمود کرد که میخواد راهشو بگیره و بره، اما در عوض روی رکاب ماشین و طرفی که از رستوران دیده نمیشد نشست و منتظر راننده موند. شاهراه 66 جاده اصلی مهاجرین است. 66 جاده دراز و آسفالته است که سر تا سر کشور را در می نبردد. 66 جاده مردمی است که پای به گریز نهادند، فراریان از گرد و خاک، زمین های تشنه و خشک، از غرش رعداسای تراکتورها و از مالکین غارتگر، از هجوم تدریجی صحرا به سوی شمال. مردم دارند از این چیزها می گریزند و از کوره راه ها و راه های فرعی، از راه های دلیجان